با سلام و وقت بخیر، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست و شما برنامه خبری مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. نخست چند خبر را بشنوید. حکومت طالبان از اقدام دیوان عالی روسیه که نام این گروه را از فهرست گروه‌های تروریستی آن کشور خارج کرده استقبال می‌کند. سفیر روسیه در کابل دیمیتری ژیرنوف تصمیم استر محکمه روسیه را در دیدار با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان به او اطلاع داده. در بیانیه وزارت خارجه طالبان به نقل از سفیر روسیه آمده که بر اساس تصمیم استر محکمه روسیه، امارت اسلامی افغانستان که بیشتر به نام جنبش طالبان شناخته می‌شد از فهرست گروه‌های ممنوعه حذف شدند. سفیر روسیه این گام را یک تصمیم تاریخی در راستای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی میان روسیه و افغانستان خوانده. همچنان آقای متقی هم از این اقدام حکومت روسیه قدردانی کرده و آن را زمینه ساز پیشرفت قابل توجه در روابط دو کشور دانسته. استر محکمه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرده که طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرده. یک جوان افغان که در روز انتخابات در شهر اوکلاهامای آمریکا به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام حمله بازداشت شده بود، به جرم خود اعتراف کرده. به گفته سرانوالان عبدالله حاجی‌زاده 18 ساله که در شهر مور ایالت اوکلاهاما زندگی میکرد، به جرم توطئه برای انجام یک حمله تروریستی و تلاش برای به دست آوردن اسلحه و مهمات اعتراف کرده. عبدالله که هنگام بازداشت 17 ساله بود در انتظار صدور حکم است و ممکن است تا 15 سال زندان و $250,000 جریمه شود. اسناد محکمه نشان میدهد که حاجی‌زاده پس از گذراندن دوران محکومیتش با اخراج از آمریکا موافقت کرده. وکیل حاجی‌زاده جیف بایرز روز پنجشنبه به پیام‌های تلفنی و ایمیل‌های باقی مانده هم پاسخ نداده. دوست حاجی‌زاده ناصر احمد توحیدی 27 ساله که بیشتر به عنوان نگهبان امنیتی برای تأسیسات نظامی آمریکا در افغانستان کار میکرد، اکنون به اتهام حمایت مادی از گروه دولت اسلامی و داعش و توطئه در انتظار محکمه است. کارشناسان سازمان ملل از طالبان خواستند که فوراً اعدام‌ها و سایر مجازات بدنی را متوقف کنند. این کارشناسان در بیانیه روز گذشته از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل نشر شده، اعدام‌های اخیر توسط طالبان را به شدت محکوم کردند. این کارشناسان سازمان ملل مجازات اعدام و سایر مجازات را غیر انسانی و مغایر با قوانین بین‌المللی خواندند. حکومت طالبان هفته گذشته 4 تن را در بادغیس، فرا و نیمروز در ملأ عام اعدام کردند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید که در سال جاری میلادی 3.5 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرد. رئیس دفتر یونیسف در افغانستان روز گذشته با نشر یک بیانیه در صفحه ایکس خود نوشته که بیش از 1.5 میلیون کودک در معرض خطر شدید سوء تغذیه و لاغری قرار دارند. یونیسف افزوده که به دلیل کاهش کمک‌های مالی جهانی با کمبود شدید غذای درمانی نجات بخش مواجه است. موادی که برای درمان کودکان دچار سوء تغذیه ضروری خوانده میشه. و اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که به نظر او ایران تمایل به گفتگو دارد و برای اقدام نظامی علیه این کشور عجله ندارد. او روز پنجشنبه این موضوع را در دیدار با صدر اعظم ایتالیا بیان کرد. او به اشاره به گزارش نیویورک تایمز مبنی بر مخالفتش با حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران گفت که نمیگوید که این حمله را رد کرده، اما عجله برای انجام آن ندارد. ترامپ با اشاره به مذاکرات اخیر میان ایران و آمریکا گفته که ترجیح می‌دهد رای حل از طریق گفتگو در پیش گرفته شود و تاکید کرده که تنها خواستش توقف برنامه هسته‌ای ایران است. آقای ترامپ بارها تهدید کرده که اگر این توافق حاصل نشود، ایران را مشمول تحریم‌های بیشتر و بمباران خواهد کرد و در این راه اسرائیل نیز مشارکت خواهد داشت. نمایندگان ایران و آمریکا روز 22 حمل اولین مذاکرات خود را در مسقط پایتخت عمان انجام دادند و دور دوم قرار است روز شنبه هفته آینده 30 حمل در روم پایتخت ایتالیا برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این مجله خبری. سازمان ملل متحد میگوید که از اول تا 16 اپریل بیش از 84,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. در همین حال یک مهاجر افغان در پاکستان میگوید
این بسیار یک وضعیت دشوار برای مهاجرین شده که اکثریت زیاد در دولت قبلی که بودن وظیفه داشتن و اینجا آنجا میرن.
همزمان با هشدار اداره هواشناسی حکومت طالبان از بارندگی در هفته آینده در افغانستان، مردم برخی از ولایات نگران جاری شدن سیلاب ها هند.
ما در کل در فاریاب که باران کنه تمام مثلا نصبای فاریاب 50% از همیش که نگران نمیسی سیلاب هست، در خاطر که فاریاب نه نهر داره نه جوی جویبار داره هیچ هم نداره.
با فرارسیدن فصل ترکاری و سبزیجات، دهقین هم از نبود سردخانه در افغانستان شکایت دارن.
ما به قیمت مفت هم که شدن مجبور هستم بفروشیم، به خاطر از اینکه ما سردخانه نداریم و روند صادرات هم به صورت نرمال نیه خراب میشه.
از جهان هم به شما خواهیم گفت که در ایالت فلوریدا ایالات متحده یک مهاجم با تیراندازی حداقل 2 نفر را کشته و 6 نفر دیگر را زخمی کرده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد میگوید که از 20 مارچ الی 16 ماه اپریل بیش از 97,000 مهاجر افغان از ایران و از اول تا 16 ماه اپریل بیش از 84,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. بر اساس گزارش UNHCR از این میان 75 تن آنان به طور اجباری از این کشورها اخراج شدند. این در حال است که سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با تاجران و مهاجرین افغان مقیم پاکستان خواستار بازگشت داوطلبانه مهاجرین بر بنیاد معیارهای UNHCR شده. در این حال شمار از افغانها در کشورهای همسایه با ابراز نگرانی از تشدید بازداشت‌ها و اخراج مهاجرین بدون اسناد از سازمان بین‌المللی می‌خواهند که جلو این گونه اخراج‌های اجباری را بگیرند.
با شدت یافتن روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد یا UNHCR از افزایش ارقام مهاجرین بازگشته از این کشورها به افغانستان خبر می دهد. این سازمان در گزارش تازه خود که روز پنجشنبه در ریلیف منتشر کرده گفته است که از 20 مارچ الی 16 اپریل به تعداد 97,300 مهاجر افغان از ایران به کشور خود برگشتند که از آن جمله 55,400 تن آنان به گونه اجباری برگشت داده شدند. این افزایش پس از آن است که حکومت ایران به تاریخ 23 فوریه اعلام کرد که برگه های سرشماری مهاجران افغان پس از 20 مارچ تمدید نخواهد شد. بر اساس معلومات UNHCR از اول الی 16 اپریل حدود 84,800 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند که از این میان بازگشت 19,600 تن آنان به طور اجباری بوده است. UNHCR افزوده است که در این میان 50% آن را زنان و دختران و حدود 58% آن را اطفال تشکیل می دهد. پاکستان از اول اپریل پروسه اخراج مهاجران افغان دارای کارت شهروندی افغان یا ECC و فاقد اسناد را از آن کشور آغاز کرده و تاکنون به آن شدت بخشیده است. این در حالی است که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با شماره از تاجران و مهاجرین افغان مقیم در پاکستان بر حمایت از مهاجرین افغان در این کشور و تسهیل بازگشت آنان صحبت کرد. این وزارت در اعلامیه که به تاریخ 17 اپریل در شبکه X خود منتشر کرده گفته است که در این دیدار آقای عزیزی گفت که اقدامات گسترده‌ای به منظور تسهیل بازگشت داوطلبانه، اسکان مجدد و بهبود شرایط زندگی مهاجرین در افغانستان روی دست گرفته شده است. بر اساس این اعلامیه سرپرست وزارت صنعت و تجارت بر ضرورت گفتگوهای دو جانبه برای یافتن راه حل‌های مناسب در روند اخراج مهاجرین افغان تاکید کرد و خواستار بازگشت داوطلبانه مهاجرین بر بنیاد معیارهای کمیشنری عالی سازمان ملل یا UNHCR از جمله بازگشت مصون با عزت و آگاهانه شد. در این حال شماره از افغان‌ها در پاکستان و ایران با ابراز نگرانی از تشدید بازداشت‌ها و اخراج مهاجران فاقد مدرک از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهند تا در جلوگیری از اخراج اجباری افغان‌ها اقدام نمایند. سراج، یکی از مهاجرین افغان در پاکستان، میگوید
این بسیار یک وضعیت دشوار برای مهاجرین شده که اکثریت زیاد در دولت قبلی که بودن وظیفه داشتن و یا اگه میرن هایا در مقابل ازش چی خواهد شد؟ زمان میگه که بازو وقت چی خواهد شد و آیا اکثریت کسایی که دیپورت شدن در دولت قبلی بودن تا فعلا بی سردرک هستند و از سازمانها و جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشر و از جمهوری اسلامی پاکستان خواهش ماجرمی است که در این عرصه یک توجه شود.
عارف الله وزیری مهاجر افغان مقیم در ایران در صحبت با رادیو آزادی گفت
اصلا ما نمیتوانیم تا نانوایی و دوکان برویم به خاطر ضرورت اولیه. حتی مامورای کشور ایران در باغا و بعضی خانه ها میره خانان را به زور میکشن و لت و کوب میکنن، بسیار یک روی بدم رایشان میکنن. ما از مسئولین و نهادها خواهان ازی هستیم که به داد ما برسه و دست ما را بگیره.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیادی از افغان‌ها به دلیل فقر، بیکاری، مشکلات اقتصادی، محدودیت‌ها بر آموزش دختران و تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و راهی کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان شدند که اکنون در این کشورها نیز در کنار مشکلات دیگر با خطر بازداشت و اخراج روبرو‌اند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. استر محکمه روسیه گروه طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرده. طالبان در سال 2003 از سوی روسیه در این فهرست شامل شده بودند و بر اساس قوانین روسیه هر گونه تماس با آنها قابل مجازات خوانده شده بود. با آن هم مسکو چندین بار از طالبان حتی پیش از برگشت این گروه به قدرت میزبانی کرده. آیا این اقدام گام به سوی برسمیت شناختن رسمی حکومت طالبان از سوی روسیه تلقی شده میتونه؟ جعفر احمدی در آغاز گفتگوی تلفنی با نصرالله استانگزی استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل این پرسش را پرسیده که میشنویم.
سلام احترام تقدیم است. دقیقاً که حذف طالبان از لیست گروه های توریستی توسط ستر محکمه روسیه مبین ازی هست که برای طالبان یک دستاورد شمرده میشه و گام است برای مشروعیت ازی، بخصوص که یک دولت مقتدر مثل روسیه که عضو شورای امنیت ملل متحد هست و در بسیاری موارد با کشورهای غربی و بخصوص با ایالات متحده آمریکا در مسائل مربوط به تروریسم موضع مشترک نداره، یک دستاورد حساب میشه برای طالبان و ممکن است که پیشرفت‌های دیگه هم به این زمینه صورت بگیره الا مرحله به رسمیت شناختن، با وجود که همین لحظه هم روابط سیاسی بین کابل و مسکو وجود داره.
بله، اما مسکو دقیقاً با این اقدام چه هدف را دنبال میکنه؟ شما پیشتر به کشورهای دیگه اشاره کردین، آیا میشه گفت که بخشی از رقابت‌های ژئوپلیتیکی روسیه است با غرب در منطقه؟
کاملا از دو جهت قابل بحث است. اولی که مسئله ژئوپلیتیکی و موقعیت افغانستان که برای بعد از خروج قوای ناتو از افغانستان یک فرصت خوب برای روسیه بوده که میتونه از این طریق نفوذ بکنه در منطقه، و از طرف دیگه مسائل مربوط به مسائل بین المللی هم هست. هر جایی که موضع گیری امریکا بر ضد گروه دولت یا اشخاصی باشه معمولا تجربه نشان داده، بخصوص بعد از جنگ اوکراین که روسا کوشش کردن که با او حلقات نزدیک شدن.
خب حالا که این اقدام صورت گرفته، چه تأثیر بر نگاه کشورهای دیگه منطقه از جمله ایران، هند، چین و کشورهای آسیای مرکزی به طالبان خواهد داشت؟
در کل کشورهایی که دو دسته کشورها باید توجه بکنیم، یک دسته کشورهایی که تحت نفوذ روسیه هستند مثل که شما اشاره کردید، کشورهای آسیای مرکزی که حال هم به استثناء تاجیکستان دیگر کشورها روابط حسنه با طالبان داره که دقیقا در تعیین پالیسی های آینده از اونا تاثیر مستقیم خواهد داشت از مسکو. از طرف دیگر چین به عنوان یک کشور که با طالبان روابط خوب داره و روابط دیپلماتیک داره، میبینیم که او هم نزدیکتر خواهد شد، و کشورهای دیگه که دسته دوم کشورها که وا منافع خود ببینن با طالبان از جمله اخیرا هند ممکن است در موازین از اونها هم تغییرات به میان بیاید، اما به زودی نه، طبیعتا با آهستگی.
و در مورد موضع کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا چه فکر میکنین؟ چقدر موضعی از اینا نسبت به طالبا تغییر خواهد کرد؟ آیا ممکن است شاهد چند پارچگی بیشتر در رویکرد جهانی نسبت به طالبا باشیم؟
با در نظر داشتی که ترامپ فعلا در قدرت هست و مناسباتش با کشورهای غربی به خوبی پیش نمیره و در یک نوع حالت تزلزل و شک هست، امکان داره کشورها منافع خودشان در نظر بگیرن و در ارتباط تصامیم خودشان به طور مستقلانه بگیرن، اما به زودی نی به خاطر از اینکه مسائل حقوق بشری فعلا بین امریکا و کشورهای غربی، کشورهای اروپایی اندک متفاوت است و بر کشورهای غربی مسائل حقوق بشر خط سرخ است. ممکن است کشورهای غربی آهسته تر عمل بکنند، اما برای کشورها علاقمندی دارند با طالبان و امیر هم روابط زیرزمینی و کوابش دارند، مثل جرمنی، مثل ناروی، ممکن است اینا پیش قدم شوند در این مسائل و چند پارچگی به طور طبیعی در موازی کشورهای غربی هم ایجاد خواهد شد.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید، گفتگوی را شنیدید که همکارم ژکفر احمدی با استاد استانگزی، استاد حقوق و علوم سیاسی.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلب را بشنوید از جهان که در ایالت فلوریدا ایالات متحده یک مهاجم با تیراندازی حداقل 2 نفر را کشته و 6 نفری دیگر را زخمی کرده. پلیس اعلان کرده که مهاجم یک جوان 20 ساله و پسر یکی از معاونان اداره پلیس است که در پوهنتون ایالتی فلوریدا به سوی مردم تیراندازی کرده است. مهاجم با سلاحی که از دوران خدمت مادرش به دست آورده بود به سمت مردم شلیک کرده و حداقل 2 نفر را کشته و 6 نفر دیگر را زخمی کرده است. لارنس ریویل رئیس پلیس تالاهاسی مرکز فلوریدا گفته که پلیس بلافاصله به محل حادثه رسیده و مهاجمی که دستورات را نادیده گرفته بود با گلوله مورد اصابت قرار گرفته و زخمی شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این حادثه تیراندازی در پوهنتون فلوریدا را شرم‌آور خوانده، اما اکنون و اما افزوده که او همیشه از تعدیل دوم قانون اساسی آمریکا حمایت می‌کند. بر اساس تعدیل قانون اساسی مردم آمریکا حق دارند برای حفاظت از خودشان اسلحه نگهداری کنند.
اسلحه فایر نمی کند. مردم این کار را می کند. این جمله را ممکن است بارها شنیده باشید. من به شما می گویم که این یک مسئله شرم‌آور است. من اکنون از این حادثه خبر شدم. من در آن منطقه بسیار بلد هستم. این پانتون را خیلی خوب می شناسم. من همه چیز را در مورد فلوریدا می دانم و بعدا در این مورد بحث خواهم کرد.
ترامپ همچنین در ماراگولا محل اقامت خود در پام بیچ فلوریدا که از مرکز ایالت دور است زندگی می کند. مقامات هنوز انگیزه حادثه در پوهنتون ایالتی فلوریدا را مشخص نکردند. این حادثه در نزدیکی اتحادیه محصلین رخ داده و منجر به فرار محصلین و والدین آنها از ترس شده که برخ آنها در سالن باولینگ پناه بردند. مهاجم که توسط پلیس به نام فینیکس اینکر شناخته شده، دانشجوی پوهنتون ایالتی فلوریدا بوده. 2 نفر که در این حادثه کشته شدند هم البته دانشجو نبودند. این پوهنتون یکی از بزرگترین پوهنتون‌های فلوریدا است که حداقل 44,000 دانشجو دارد. در سال 2014 نیز در کتابخانه این پوهنتون تیراندازی رخ داد که 3 نفر زخمی شدند و در آن زمان مهاجم توسط پلیس کشته شد.
بیشتر از خبر.
حکومت طالبان از احتمال ریزش باران برف شدید همراه با جاری شدن سیلاب‌های آنی در بخش‌های از حوزه‌های دریایی در افغانستان خبر داده. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان هشدار داده که در این مورد در مورد همزمان با هشدارها از مردم خواسته که احتیاط لازم را در نظر داشته باشند. این هشدار باشنده های مناطق آسیب پذیر از بارندگی و سیلاب ها را نگران کرده و آنان خواستار توجه حکومت و نهادهای بین المللی در این زمینه هستند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
یک ساعت بیشتر باران کنه کل خانواده در تکلیف
است. عبدالرازق باشنده ولایت فاریاب است. او میگوید مردم این ولایت همیشه با تهدید سیلاب روبرو بوده، اما تاکنون توجه لازم برای حل این مشکلشان از سوی حکومت‌ها در افغانستان صورت نگرفته است. او با اشاره به هشدار اخیر وزارت آب و انرژی حکومت طالبان از وقوع بارندگی ها و سیلاب های شدید به رادیو آزادی گفت:
ما در کل در فاریاب که باران کنه تمام مثلا نتبای فاریاب 50% از همیش که نگران نمیسید سیلاب هست، خاطر که فاریاب نه نهر داره نه جویبار داره، هیچ هم نداره، مردم خودش متضرر می باشه همیشه از تهدید است. ولی سیلاب که بسیار به قهر و غضب بکوره از تاون ملت نیست، بعد همیشه حکومت نظر اندازی کنه از قبیل مثال بیل میخانیکی است، خب بوجی است برای مردم، بعد یک توجیهات بکنم دیگه.
عبدالرحمن یکی از باشنده های ولایت تخار که همواره از آبخیزی دریا و سیلاب متضرر شدند نیز از این هشدار نگران است.
نجات کردن نمیتونه، سیل سیلابای خطرناک آمد، مال جانی کلش در خطر است، زمین ها متر کاریدگی است، اینا کلش به خطر است، تنهای بسته قشلاق همش کار کردن نمیتونه، بسته هم کردن نمیتونه، حکومت بیاید که از نزدیک ببینه براستی کنه.
این نگرانی ها در حال است که وزارت آب و انرژی حکومت طالبان از احتمال سرازیر شدن سیلاب و ازدیاد سطح آب دریاهای بعضی از ساحات حوزه دریایی افغانستان از تاریخ 28 الی 30 حمل سال جاری هشدار داده است. این وزارت با تاریخ 27 حمل در صفحه 1 سیاست تویتر سابق خود نوشته که بنابر تغییرات اقلیمی و با در نظر داشت پیشگویی ریاست هواشناسی کشور، احتمال ریزش باران برف نسبتا شدید همراه با سیلاب هایانی در ساحات حوزه هریرود، شمال کابل، پنج امو و سیلبرهای مربوط پیش بینی می شود. در ادامه گفته شده که با تاریخ های یاد شده احتمال سرازیر شدن سیلاب و یا بلند شدن سطح آب در مسیر دریاها در ولایت های غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، پنشیر، لغمان، لوگر، کنر، بغلان، تخار، کندز، بدخشان و بعضی سیلبرهای مربوط به این مناطق ناشی از بارندگی متصور است. با آنکه مردم برخی از این مناطق تاکید میکنند که به تنهایی کار کردن میتوانند و از حکومت طالبان میخواهند که در این زمینه همکاری و توجه کنند، وزارت آب و انرژی حکومت طالبان از مردم خواسته که تا از نزدیک شدن به دریاها هنگام سیلاب یا آبخیزی خودداری کرده و احتیاط لازم را در نظر داشته باشند. کارشناسان بخش محیط زیست در افغانستان نیز در کنار احتیاط مردم بر مسئولیت حکومت ها در چنین شرایط در قبال باشنده های مناطق آسیب پذیر تاکید میکنند. احمد جاوید نور یکی از مسئولان پیشین اداره حفاظت از محیط زیست در جمهوری مخلو در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه هشدار که سمت شمال است، حوزه آمو بیشتر مورد تهدید قرار دارد، همچنان وضعیت هایی که تغییرات اقلیمی به وجود آورده است و ای است که باران ها شدید و توأم با طوفان است، سیلاب های متحش و شدید میتونه که ساحات اکثرا تحت تهدید قرار بده، بنان لازمه است که مردم تدابیر را در نظر گرفته محتاطانه عمل بکنند. حکومت باید به اسرع وقت به مردم پیام برسانه و رسیدگی آنی صورت بگیرد.
تلاش کردیم در مورد آمادگی ها برای رسیدگی به متضررین احتمالی این وضعیت نظر ملا جانان سائق سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان را بگیریم، اما با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده شده که همواره پس از وقوع سیلاب ها و باران های شدید تلفات جانی و خسارت هنگفت مالی به مردم مناطق مختلف وارد کرده است. هرچند حکومت طالبان و برخی ادارات همواره ادعا کردند که برای رسیدگی به متضررین سیلاب ها کمک می کنند، اما متضررین همواره انتقاد کردند که این وعده ها عملی نشده و با وجود اینکه اعضای خانواده و اموالشان به شمول سرپناه را از دست دادند هیچ کمک به آنها صورت نگرفته است.
رادیو آزادی.
سپاس از این که تا این دم با رادیو آزادی هستین. مجله خبری ما همینجا به پایان میرسد، اما قبل از اون یک گزارش را بشنوید در مورد این که کمبود سردخانه ها در افغانستان هنوز هم چالش جدی برای دهقانان است. آنان میگوین که به دلیل نداشتن امکانات نگهداری مجبورن محصولاتشان را به قیمت بسیار ارزان بفروشند. جزئیات بیشتر را در این گزارش
بشنوید.
پیاز مو بولن سرکاری گڑے پنجر
مرکز
کابل بازار سبزی و ترکاری چاراهی بطخا. پرویز باشنده احمدشاه بابا مینه یا ارزان قیمت برای خانه‌اش سبزی و ترکاری می خرد. او که مدت را در چند کشور همسایه سپری کرده می گوید سبزیجات و ترکاری در افغانستان بسیار ارزان است.
چند است بامیه، چند است بانجان، چند است
بانجان، چند است بامیه، چند است 80 روپا
شپگرشن
شپگرشن لگندنه.
پرویز در گفتگو با رادیو آزادی در مورد قیمت برخی سبزی ها گفت
ترکاری مثل نانا، گشنیز، مولی سرخک، نوزش پیاز دسته 5 افغانی، پیاز سیر 140 افغانی، کچالو سیر 150، 2 کیلو بادرنگ 30 افغانی، بامیام 80 افغانی و گندنا هم دسته کلان کلانش 10 افغانی.
گفتنی است که در کابل سبزیجات همیشه ارزان نیست. در زمستان قیمت ها بالا می رود، اما در فصل برداشت که در اکثر ولایت ها به صورت همزمان انجام می شود، قیمت ها پایین می آید. بیشتر حاصلات زراعتی افغانستان در تابستان برداشت می شود. در حالی که مردم خوشحالند که این محصولات را ارزان می خرند، دهقانان می گویند به اندازه زحماتشان سود نمی برند. آنها می گویند که محصولاتشان خوب است اما بازار فروش ندارند و به دلیل ترس از خراب شدن مجبورند محصولاتشان را به نرخ کم بفروشند. این دهقانان خواهان ساخت سردخانه ها برایشانند. خیرالله یک نهست دهقانان ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت
بازار فروش از بسیار پایین میایه و با کمبود سردخانه مخصخ مواجه هستیم و متاسفانه ما به قیمت مفتن که شدن مجبور هستیم بفروشیم به خاطر از اینکه ما سردخانه نداریم و روند صادرات هم به صورت نرمال نیه خراب میشه. به این ارتباط ما واقعا اکثر سالها بسیار زیانمند میشه. بعض مقامات خواهشمندیم که در قسمت با ما همکاری صورت بگیره، به ما سردخانه جور کنه تا که خدای نخواسته از این بعد محصولات ما خراب نشه و زیاد متضرر نشیم.
یک دهقان از ولایت بادغیس که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت
مشکلات سر راه داغی نمیشه وجود داشته و وجود داره، خصوصا زمان برداشت محصولات باغداری. متاسفانه ما با کمبود سردخانه همیشه مواجه بودیم، هستیم، سردخانه نداریم، چون اکثر میوه‌جات که ما به دست میآید زمان برداشت قیمت از بسیار پایینه، به یک دفعه به دست میآید، متاسفانه قیمت مجبور هستیم به خاطر نگهداری که نمیتونیم نگهداری کنیم، مجبوریم به قیمت ناچیز بفروشیم.
بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان، از هر 4 نفر در افغانستان 3 تن آنان به زراعت مشغولند، اما چرا در بخش سردخانه ها سرمایه گذاری نمیشود؟ خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بر رادیو آزادی گفت
لوی مشکل برق ده، مونگا 24 ساعته برق نلارو سالی خونی
مشکل بزرگ برق است. ما برق 24 ساعته نداریم، سردخانه و برق دائمی نیاز دارد و جنراتور و سولر نمیتوان سردخانه را فعال کرد. مشکل اصلی همین است.
لوی مشکل داده.
افغانستان به شدت به برق وارداتی متکی است و حدود 70% برق مورد نیازش را از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند. برخی مالکان سردخانه ها نیز این مشکل را تایید می کنند. ایوب خالد مالک یک سردخانه در کندوز بر رادیو آزادی گفت
سردخانه ما با برق سفاز ضرورت دارد. برق سفاز است و بسیار یک برق قوی برش به کار است. تقریبا در یک ساعت ما 45 کیلووات برق مصرف داریم. و برقا از این به بعد هوا که گرم میشه بسیار مشکلات ها به بار میاد. برقا بسیار ضعیف میشه، مصرف ما بالا است، هوا گرم میشه و برقا بسیار کمزور میشه. برادر ما در سیبر خیلی مشکلات داریم، مشکلات بسیار زیاد دیگه.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند که به دلیل نبود سردخانه های کافی بسیاری از سبزیجات و میوه های افغانستان در فصل برداشت به پاکستان صادر میشوند، در آنجا نگهداری و بعداً با قیمت بالا دوباره به افغانستان وارد میشوند. خالد فروشنده میوه و سبزی در شهر پشاور پاکستان این موضوع را تایید میکند.
سلفی صد سیجده خود سبزی نه انار دو ساعتی
گذاشتم. این موضوع 100% درست است. حالا انار افغانستان را آوردن اینجا در سردخانه نگهداری میکنند. به همین ترتیب سیب کابل را نیز نگهداری میکنند.
سیوان کابلی سیوان دو تراجی ساعتی.
مسئولان وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان درباره این که چه تعداد مردم در افغانستان در بخش زراعت فعالند، چند سردخانه موجود است و چه اقدامات در این زمینه انجام شده به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما قبل این وزارت گفته بود که در افغانستان حدود 450 سردخانه بزرگ و کوچک وجود دارد که برخی آن دولتی، برخی خصوصی و برخی هم مربوط به دهقانانند که بعضی آنها غیر فعال شدند. اما دلیل غیر فعال بودنشان مشخص نشده بود که ظاهرا ممکن بر اساس گفته های مصاحبه شونده ها در این گزارش همانا مشکل نبود و ضعیف بودن برق باشد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت می گیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی را می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا میشنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند و همچنان در خانواده همیشه وقت در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایره دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج است اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که همانا تا تعام، لباس، مسکن و متعارف می باشه. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بس صورت گرفته. در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل تعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشه. بران گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او را داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویده است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازی خانواده دچار مشکلات میشه و یا ای که از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود تا کدام اندازه است و مصارف که به هده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم مطفی، میشه درباره که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتی شما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد. چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد. یعنی که احتیاجات فامیل و خانم باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره به بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگری که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه. یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه، او زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردد. اما در ایسه اوامر و فرمانبرداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه. باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره بر ارتباط نفقه خانم. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی و همچنان با زنانتان باید معاشرت نیک داشته باشین. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است به عهده شوهر گذاشته شده نفقش، و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده است باید او را بپردازه، و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره بروی امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زنی که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الى النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانند و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنند از اموالشان در مورد زنان اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینید این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجه اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که می شودم رویش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه بین زن شوهر خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارند و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند بره و اونا این را درک کنن که چگونه امو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و بچی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر باز زند و این عملش ثابت شود محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که برای از این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجیت همی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار برازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یایی که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شوه و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از اینکه شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد که ایره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم‌ها وجود داشت که با تأسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، اما قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر ازی شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم الفصل میشه، ما مطمئن بر ازی هستیم که بر هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمانان شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها، ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارند، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشند با تأسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشند، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامر که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. دیگه میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورتی که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیره که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشن زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده بر ازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت ازیره داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از اشیای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود؟ یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسمه بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا میشدن برش بگویم و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمیباشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمیخواین که به محاکم مراجعه کنن و یا که بخواین خدای نخواسته سرصدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم های است که به بسیار مشکلات فقر تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن مشکلات زیاد دارن حاضر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یایی که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این عرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن در ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشد، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم‌ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میارن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر من اونا بیکار نیستند بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند به پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه که در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حاید داشته باشن در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستند میتونن از این طریق امرار معاش کنن. و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر ما هیچ گونه کلام ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورت که ما شریعت اسلام در نظر بگیرند که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا میتوانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود، و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم ها گفته میشه، اونا سم داشتن و مو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا مو زمام خدا امیر مومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثیت طبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایج اونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستن، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در طریق فامیل ها وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند، و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشون این است که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و مو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخوان که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانن.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانو ساتفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.